اینا ظاهرن زنده بادشاه میگن ولی در خفا انگار ریگی به کفش دارن. اینا اینجوری هم
برفرما آجیمون، اینم یه چایی تازه دم.
دست درد نکن
نوشه جان.
میگم مشه با
جانم،
اینا چرا اینطوری شده؟
راش کریم و مت منتظر بگی؟
آره دیگه
بالا چه از اونه بگم، اونم اتباقای قوم و کش و کشتارای اونجا همچی بد جوری منقلبشون کرده.
درسته، کاملا درسته، انگار در اتفاقایی میفته، باید یکم حواسمو جمع کنم.
بله با من کاری داشتی؟
ببین زنده داشت
کیوان، تو چیزی نگو، من خودم با مریم صحبت دیم.
چشم آره، چشم.
چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟
اول بگو دیشب عبدالله کی اومده خونه؟
عبدالله دیر وقت بود.
چیزی نگفت؟
راجبه چی؟
راجبه قوم، کشتن مردم و حکومت نظامی و همین چیزا.
چرا یه حرفایی زد؟
نگفت با کسی اومده یا تنهاست؟
مگه قرار بود با کسی بیا؟
نه ولی انگار اومده.
با کی؟
با یه خرابکار.
خرابکار؟
بله زن داداش، یه خرابکار که تیر خورده.
وای خدا مرگم بده، الان کجاست؟
کی؟ عبدالله؟
نه خرابکاره،
الان تو انباره، خودم دیدم تیر خورده بود، دراز به دراز خوابیده.
وای
یه عالمم خون ازش رفته، شانس آوردیم نمرده وگرنه خونش میفتاد گردن ما.
ببین کیوان، یه بار گفتم حالا هم میگم، تو به این چیزا کاریت نباشه.
آخه چه تو کاریم نباشه مادر؟ من دارم برای دانشگاه درس میخونم، میخوام برم شهر دکتر بشم، اگه بفهمن تو خونم و یه خرابکار قایم کردیم به دانشگاه رام نمیدن.
تو نگران چیزی نباش.
میگم الان مطمئنید این خرابکار عبدالله ورده؟
بله خودم دیدم یواشکی رفت تو انباری، براش لحاف و متکا برد.
خدا به خیر کنه.
فقط کافیه ساواکی‌ها بفهمن اینجا چه خبره، مثل مور و ملخ میریزن تو خونم، هممونو میبرن زندان.
خدا نکنه.
چه بخوایم چه نخوایم تو ده چند تا خبرچین داریم، دعا کنیم چیزی نفهمیده باشن، وگرنه تا حالا خبرشو رسوندم.
به کیا؟
به ساواکی‌ها دیگه.
وای خاله چیکار کنیم حالا؟
نمیدونم، بذار پدر شوهرت بیاد ببینم چی میگه.
امون از دست عبدالله و کاراش.
انگار آقا جون اومد.
سلام عمو.
سلام.
خسته نباشی.
مونده نباشی.
سلام آقا جون.
سلام. چی شده همتون اینجا جمع شده؟
یعنی خبر نداری؟
چی رو؟
این که داداش عبدالله چه دسته گلی به آب داده.
کیوان تو کار بزرگتره دخالت نکن.
آخه ولی منم
همین که گفتم. حالا برو تو پستو به درسات برس.
چشم.
مرتضی، مرتضی
آج هم چی میکنی؟
مرتضی هیچ میدونی توی این خونه چه خبره؟
بله تایه بخونم، عبدالله همه چی رو برام توضیح داد.
امو یعنی شما میدونین تو انباری چه خبره؟
بله حتی با اون بنده خدا حرفم زدم.
یعنی تو میدونستی یه خرابکار تو انباری خونمون پنهون شده و کاری نکردی؟
اولا اون بنده خدا خرابکار نیست و یه روحانیه که علیه حکومت شاه مبارزه میکنه. ثانیاً او زخمیه، نمیشه همینطوری به امان خدا رهاش کرد.
خب پس باید چی کار کرد؟
معلومه، تا زمانی که حالش خوب بشه همینجا میمونه.
مرتضی، آقا مرتضی، این کار خطرناکه، با حکومت و شاه آدماش در افتادنه.
بله بله، ولی فعلا نقل این حرفا نیست. یکم غذای گرم و مقوی آماده کنید، از اون منده خدا کلی خون رفته، باید تقویت بشه. سر فرصت راجع به این چیزا حرف میزنی؟
نه حرف خودتی
مریم.
بله
دخترم شنیدی چی گفتم؟
بله بله چشم، من رفتم آماده کنم.
سب کن منم بیام کمکت کنم. اما مرتضی این کارا آخر عاقبت نداره.
میدونم، ولی چاره چیه؟ به ما پناه آورده. تا شما غذا رو آماده میکنی منم جای اون بنده خدا رو راستریس میکنم. خوب نیست توی انباری بمونه.
چی؟ قراره بیاریش تو خونه؟ همینو کم داشتی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود، یکی نبود. کوچ، نوشته محمد مجلسی.
زمانی از حضور تو شود دور.
بازیگران: مهین نصری، آذر دانشی، مسعود تاجبخش، محسن فرید، صدرالدین شجره، عبدالحسین واعظی. با شرکت و کارگردانی سیروس افهمی. گوینده داستان: رضا معینی.
فردا صبح همه از اینجا کوچ میکنن. پاشو کمک کن بارو بونه رو ببندیم، صبح زود باید راه بیافتیم.
من از اینجا کوچ نمیکنم.
مگه میشه؟ ما از وقتی چشم به دنیا باز کردیم سالی دو بار بارو بونه رو کندیم و یه لاغ و قشلاق کردیم. امسال هم مثل سالای پیشه.
گفتم که من همینجا میمونم لاله. من باز منتظر جعفر میمونم تا برگرده.
امشب تا صبح یه نفرم نمیخوابه. دور براتو نگاه کن، همه دارن خودشونو برای حرکت آماده میکنن.
مثل این که دیروز بود جلوی چشمه جعفر تفنگ سرپرش رو حمایل کرده بود و اومده بود با من خداحافظی بکنه.
رخساره، زندگی از این چیزا زیاد داره. تو باید همه چیزو فراموش بکنی.
چطور میتونم فراموش کنم؟ کوها رو میبینی که جلوی چشممونه؟ اون فصلی که کوها پر از شقایق کوهی میشد، جعفر را میافتد و آوازای قشنگ عشقی میخوند، مثل این که هنوزم صداش توی کوه داره میپیچه، هنوزم آواز اونو میشنوم.
سلام به دوستان عزیز و صمیمی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بله، همطور که شنیدید، قرار بود پیش از دمیدن آفتاب افراد این قبیله کوچک از سرزمینی که سالها بود فصل بهار و تابستان رو در اونجا میگذروندند کوچ کنند. همه بار و بنه خودشون رو بسته بودند تا سحرگاهان اونها رو روی چهار پایان خودشون بگذارند و به طرف مناطق گرم حرکت کنند. افراد این قبیله کوچک که تعدادشون بیشتر از 200 نفر نبود، مدت‌ها بود که بین دو منطقه ییلاق و قشلاق حرکت می‌کردند و حالا هم موسم کوچ رسیده بود و اونها باز در ری سرسبزی رو که شاهد کام روایی‌ها و در این حال محرومیت‌های چندین ماهی اونها بود و به اون در ری شقایق می‌گفتند، از میان شقایق می‌گذشتند و به جای دیگه‌ای می‌رفتند. اونها با این خانه بدوشی و حرکت دائم خو گرفته بودند. در یک جا نموندن و کوچ کردن رو اساس زندگی می دونستند. افراد ساده دل و زود باور و زحمت کش این قبیله کوچک انگار با رخساره زیبا هم درد بودند. ولی اونها چگونه می تونستند کوچ و قانون و قراردادهایی رو که با اون انس گرفته بودند برای غم بزرگ رخساره کنار بگذارند؟ لاله، مادرخوانده مهربان رخساره، هم هر چه میکرد نمیتونست درد جانگزای قلب کوچک رخساره رو تسکین بده. رخساره به یاد روزهایی بود که کوه پر از شقایقهای سرخ بود. جعفر ترانه های عاشقانه میخوند و رخساره حس میکرد که گل عشق در قلب پاک و بیالایشش شکفته شده. اونها با این عشق از دره شقایق کوچ کردند و باز زمستان که گذشت به اونجا برگشتند و کم کم حس کردند که بی هم زندگی براشون دشواره. لاله، مادرخوانده رخساره، و رستم علی، سرکرده قبیله، هم با عروسی رخساره و جعفر مخالفتی نداشتند.
رستم علی، تو سرکرده ای مایی. یه چیزیه که من میخوام باهات در میون بذارم، اما شرمم میاد.
نکنه که میخوای از رخساره حرف بزنی جعفر؟
پس تو همه چیزی میدونی؟
همه این قضیه رو میدونم. هر وقت شقایقا در میاد و تو آواز میخونی، همه میگن باز جعفر به عشق رخساره داره آواز میخونه.
اما من اونقدر با دل خودم مشغول بودم که نمیفهمیدم مردم چی میگن.
خب حالا میخوای چیکار کنی؟
میخوام باش عروسی کنم. البته اول به خواست خداوند، دومم با اجازه تو.
والا من که حرفی ندارم، رخسارم از تو بدش نمیاد، ولی باید لالم با این کار موافق باشه و روی خوش نشون بده. هرچه باشه لاله مادر خونده اونه.
به چشم رستم علی، با اونم حرف میزنم.
اگه رضای لالرم به دست آوردی، وقتی که به قشلاق رسیدیم عروسی تو و اونو با چند تا دیگه از پسر و دخترای قبیله یه جا را میندازیم.
این روزهای خوش اونقدرها طول نکشید. اون سال وقتی شقایق‌ها همه کوه رو پر کرده و فضای دره از عطر گل‌های کوهی لبریز شد، دلها پر از غم بود. حتی جعفر هم آوازهای عاشقانه خود رو سر نداد. رخسارم با اون همه عشق و التهاب سکوت کرده بود، چون در این موقع یک حیوان درنده شبهای پیاپی بی اون که کسی بتونه او رو ببینه به چارپایان قبیله و افراد حمله می کرد. چند نفر رو به خاک و خون کشیده و چارپایان رو کشته بود. جای پای این حیوان نشان می داد که باید یک پلنگ بزرگ یا چیزی شبیه اون باشه. برحال یک روز صبح جعفر که پیش رستم علی سرکرده یا خودشون رفته بود، فکری رو که به نظرش رسیده بود باش در میون گذاشت.
رخساره داری چی کار میکنی؟
دارم شیر میدوشم. این روزا همه چیز برکت پیدا کرده. این بوسفیده شیرش از همیشه بیشتر شده.
این روزا از همه جا خبرهای خوش به گوش آدم میرسه.
چطور مگه؟
جعفر امروز رفته پیش رستم علی و با اون خیلی حرفا زده.
مثلا چی گفته؟
خودت که بهتر از من میدونی.
من؟
اگه نمیدونستی اینطور سرخ نمیشدی. رخساره به نظر منم جعفر جوون خوب و دلیریه. رستم علی گفته که حالا اسم جعفر رو بذارن رو تو، بعد وقتی از اینجا کوچ کردیم تو قشلاق با دختر پسرهای دیگه یه جا عروسیاتونو جشن بگیرن. ایشالله مبارک رخساره. هر چی خواست خدا باشه همون میشه.
چیه جعفر؟
میخواستم یک چیزی بهت بگم.
این روزا انقدر تو فکرم که دورور خودم رو درست نمیبینم.
خب همه ما قصه داریم. اون حیوان درنده معلوم نیست از کجا اومده که اینطور روز همه ما رو سیاه کرده.
دیشب باز یه بچه کوچک رو از بین برد. اگه اینطور پیش بره معلوم نیست آخر کار به کجا میکشه.
یه بلای آسمونیه.
عیب کار اینه که نه تالا کسی اونو دیده نه دم به تله میده.
رستم علی، من خیال دارم تفنگ سرپورم رو بردارم و همین امروز به کو بزنم.
جوورای قبیله چند شب بیدار موندن و حتما تا یکی دو هفته دیگه اونو به دام میندازن.
تا یکی دو هفته دیگه ممکنه چند تا مادر دیگه هم داغدار بشن.
راست میگی جعفر. اما
من تا وقتی این خطر از بین نبرم نمیتونم راحت بشینم. همین امروز میونه روز را میفتم، رد پاشو میگیرم و پیش میرم.
اما ممکنه کمینگاشی نزدیکه نباشه.
اگه بتونم از هفت تا کوه میگذرم و هر جور باشه گیرش میارم.
مثل این که از حرفت بر نمیگردی. پدرت هم همین جور بود. خدا بیامرزدش. یه شب یه خطری پیش اومد و اون یه تنه پیش رفت، اما جونش رو این کار گذاشت. انشالله این دفعه خداوند خودش به خیر میگذرونه.
انشالله. من همین عصای میرم از رخساره خداحافظی میکنم و راه میفتم.
میدونم تو جوون دلیری هستی، اما
چی؟
جعفر، نمیدونم چرا دلم گواهی بد میده.
فکر بد نکن رخساره، من خیلی زود برمیگردم. رستم علی قول داده جشن عروسی ما رو خیلی خوب بپا کنه.
من نمیخوام تو رو نگران بکنم، اما چند شب خوابای بد میبینم. میترسم یه وقت این خوابا تعبیر بشه.
گفتم که این خیالای بدو بذار کنار. من باید این شر رو از سر قبیله کم کنم.
برو، دست خدا به همراهت، منتظرت میمونم.
شبا هر جا هستی به ستاره ها نگاه کن، منم به ستاره ها نگاه میکنم. شا شاید نگاه ما اونجا به هم برسه. اما رخصره، خواستم
این چیه دستت؟
این جعبه چوبی میراث پدرمه، میخوام اونو پیش تو بذارم.
اما چرا در اونو قفل زدی؟
ازت میخوام این جعبه رو پیش خودت مثل یه یادگار نگه داری و این قفلم تا من نگفتم باز نکنی. قول میدی؟
قول میدم تا وقتی تو نگفتی این قفل رو باز نکنم.
خب حالا دیگه با خیال راحت میرم. اونقدر پیش میرم تا به کمینگاه اون پلنگ خوناشان برسم، یا اون پنجه هاشو تو پوست و گوشت من فرو میکنه، یا من مژده نابودی اونو برای همه داغ دیده های قبیله میارم.
برو، انشالله که خبرشو میاره.
خداحافظ.
خداحافظ.
رخساره، چرا اینجا نشستی و داری به آسمون نگاه میکنی؟
آخه جعفر گفت شبا هر جا هست به ستاره ها نگاه میکنه، بلکه نگاه همون تو ستاره ها به هم برسه.
مگه دیوونه شدی دختر؟ این شبا باید رفت تو چادرها و خیلی مراقب بود، ممکنه اون حیوان برسه، اون وقت به هیچ کدوم از ما رحم نمیکنه.
جعفر یه تنه به جنگ این جونه برای درم درفته. اما لاله جان، نمیدونم چرا از دیروز تا حالا هیچ خبری از اون نشده.
قصه نخور، شاید تا نزدیکی های صبح یا فردا برگرده. جعفر خیلی ورزیده و زرنگه، تا چشم به هم بزنی همه این کوهای اطراف و زیر پا گذاشتی. از اون گذشته این کوها رو مثل کف دستش میشناسه.
با این همه دلم گواهی بد میده. بهش گفتم از این کار صرف نظر بکنه، اما گوش نکرد. دیشبم باز خوابای بد دیدم.
این خوابا همش از روی عشق و علاقه است. قول میدم یه روز از اینجا کوچ بکنیم، تو و جعفر همش تو را قد و بالای همدیگر نگاه کنین و حظ ببریم. به قشلاقم که رسیدیم عروسیتون سر میگیره.
تو انقدر خوب و خوشقلبی که آدم وقتی پای صحبت تو میشینه همه قصه‌هاش از یادش میره.
پس پاشو بریم، پاشو بریم تو چادر تا فردا صبح هم انشالله جعفر برمیگرده. وگرنه میری پیش رستم علی و ازش یه خبری میگیری. هرچی باشه اون سر کرده است، شاید خبرهای خوشی برای تو داشته باشی.
انشالله.
پاشو.
چرا رنگت پریده؟ چی شده؟
چیزی نیست، اومدم از جعفر خبری بگیرم.
والا نمیدونم چرا از اون خبری نشده، منم چشم راه اون هستم. امروز از وقتی که آفتاب طلوع کرده اومدم اینجا روی این قله کوه، دارم دورورم رو نگاه میکنم، اما هیچ اثری از اون پیدا نیست.
نکنه بلایی سرش اومده باشه رستم علی؟
از قدیم گفتن نه به پلنگ میشه اعتماد کرد نه به کوهستان، و با این همه جعفر رفته تو این کوهستان بزرگ تا کمینگاه پلنگ رو پیدا کنه. اما خب نباید ناامید شد، هنوزم دیر نکرده. من اونو میشناسم، خوبم میشناسمش. تا یه کاری رو با آخر نرسونه دست بردار نیست.
دو روز و دو شبه که جعفر از اینجا رفته.
وقتی آفتاب بالا اومد اسفندیار و چند تا دیگه از جوونا رو میفرستم دنبال اون تا همه این کوهای دورور رو بگردم. میگم هر طوری شده جعفر رو پیدا کنم.
خدا عمرت بده.
تو برو برو، اگه خبری رسید یه نفر رو میفرستم پیش تو که بهت خبر بده. برو برو، انشالله پیداش میشه.
رخساره، این صندوقچه رو از کجا آوردی؟
اینو جعفر به من داده.
من میخواستم قفل اونو باز کنم اما نشد.
خوب شد اونو باز نکردی. جعفر از من قول گرفته تا وقتی خودش نگفته در اونو باز نکنم.
تو فکر میکنی اون تو چیه؟
نمیدونم.
بیا بازش کن ببینم اون تو چیه.
نه ممکن نیست، تا جعفر نگفته درشو باز نمیکنم.
خیلی خوب، هر جور میل خودته.
کاش امروز پیداش بشه، من که خیلی براش دل نگرونم.
دل نگرون نباش، حتما امروز و امشب ازش یه خبری میرسه.
اون روز و اون شب هم از جعفر خبری نشد. اسفندیار و چند تا از جوانای دلیر قبیله وقتی اون روز آفتاب بالا اومد راه افتادند و همه کوه ها و دره های دور و بر رو زیر پا گذاشتند. به همه شکاف های کوه سر کشیدند و از فراز همه قله ها تا اونجا رو که چشم کار میکرد نگاه کردند، ولی همه چیز بود غیر از پلنگ خوناشام و جوان دلاوری که برای کشتن پلنگ به کوهستان ها رفته بود. رخساره اون روز با یک انتظار تلخ و یک دلنگرانی عجیب از این سو به اون سو می رفت. یک لحظه آرام نداشت. حتی تسلاها و دلداری های نامادری مهربانش لاله هم در او تأثیری نداشت. همه ی افراد این قبیله در انتظار بازگشت جوان دلاور خودشون بودند، تا اونکه اسفندیار و جوانای ده شبانگاه خسته و کوفته برگشتند. همه افراد قبیله به دور اونها حلقه زدند. اونا سر خودشون را زیر انداخته بودند و چیزی نمی گفتند. تنها در این میان اسفندیار بود که رستم علی سرکرده قبیله را به کناری کشید و راز عجیبی رو براش فاش کرد.
اسفندیار، فکر نمی کردم دست خالی برگردی.
چه کنیم رستم علی؟ ما همه جا رو زیر پا گذاشتیم. همه دره‌ها و کوه‌های این دور برای گشتیم.
بالاخره که چی؟ جعفر مرده یا زنده باید هر طور شده پیداش کرد. اگه کشته شده باشه خب حتما جسدش گوشه افتاده. باید همه افراد قبیله دور تا دور دره شقایق و کوهای اطرافشو بگردن. چاره‌ای نداریم.
راستی رستم علی، یه نفر تو راه پیدا کردیم که میگفت میتونه به ما بگه جعفر کجاست و چی به سرش اومده.
خب بگو ببینم اون کیه؟ چرا نیوردیش به اینجا؟
تو راهه، با یه اسب ضعیف داره به اینجا میاد، ممکنه تا چند ساعت دیگه اینجا برسه.
باید آدم عجیبی باشه.
راستم علی، من میگم بهتره ما از اون کمک بگیریم.
خب بدم نیست.
اسم من ماهیاره، از راه دوری به اینجا آمدم. هیچ وقت بیش از چند شب در یک جا نمیمونم، دائم در سفرم. هیچ چیز دنیا برام ارزش نداره، به هیچ کس و هیچ چیز هم دل نبستم.
واقعا عجیبه، پس برای چی سفر میکنید؟
فقط یک چیز، یک حقیقت بزرگ در دنیا وجود داره، اون هم خداوند یکتاست. من در این مسافرت ها برای خوشایند پروردگار به خلق خدا خدمت می کنم.